فری سازمان ملل متحد، گروه های کمک رسانی خارجی و مقام های افغان برای تامین نیازمندی بیجا شده و حودت کنندگان تلاش می کنند. اما کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید زمستان فرا می رسد و به کمک مالی بین المللی نیاز ارشد وجود دارد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه این مطالب را آماده داریم. سخن هفته در مورد موفقیت میلیونرها در کاندیداتوری به ولسی جرگه. داستانی با عنوان مادر از نصیر احمد احمدی. آغاز داستان سرایی در کشور. شورای عالی فرهنگ مجدداً در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم گرامی داشت از کارنامه های خواجه عبدالله انصاری و ملکه گوهرشاد بیگم، دو تن از شخصیت های نامدار کشور، اشتراک و سخنرانی کرد. به اساس معلومات دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، این مراسم که در قصر دلگشای ارگ برگزار گردید، رئیس جمهور کشور در مورد ملکه گوهرشاد گفت. آثار چاپ شده تأکید دارد که پیش از قرن بیستم شاید گوهرشاد بیگم قوی ترین زن سیاست مدار جهان بوده باشد. رئیس جمهور غنی تصریح کرد که یک کنفرانس بزرگ مشترک بین افغانستان و ازبکستان در تاشکند در مورد گوهرشاد بیگم دایر می شود و امید است که پژوهشگران افغانستان به خصوص هرات در آن سهم وسیع بگیرند. در این مراسم حکم رئیس جمهور غنی در مورد ضرب مدال‌ها به نام خواجه عبدالله انصاری و گوهرشاد بیگم از سوی محمد شعیب تیموری معاون ریاست عمومی اداره امور قرائت گردید. دوشنبه گذشته بوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه آثار نقاشی جلوه رنگ را در نگارستان ملی افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه از سوی کارگاه هنری جلوه رنگ به همکاری نگارستان ملی در کابل برگزار شد و در آن اضافه از 40 اثر نقاشی، خطاطی و رسامی هنرمندان جوان اهم از دختران و پسران از کارگاه هنری جلوه رنگ به نمایش گذاشته شده است. پوهان باوری در این مراسم دو مژده برای هنرمندان داده گفت که به تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ شورای عالی هنر پس از یک رکود طولانی دوباره به فعالیت آغاز کرد که این امر در بهبود و رشد 7 شعبه هنر ارزشمند و مؤثر می باشد. او افزود که همچنان کابل برای سال 2024 به حیث مرکز عالم اسلام پذیرفته شده است و وزارت اطلاعات و فرهنگ به این منظور در کنار برگزاری هفته های فرهنگی، نمایشگاه ها و فعالیت های بیشتر در عرصه های مختلف فرهنگی را نیز راه اندازی خواهد کرد. دوشنبه گذشته کتاب شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان رونمایی شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کتاب در 474 صفحه توسط اداره ارگانهای محلی در یک سال تدوین و چاپ گردیده است. دکتر تیمور شاران، معین پلیسی اداره ارگانهای محلی، در محفل رونمایی این کتاب صحبت کرد و گفت این کتاب به خاطر تدوین اسناد، تقویه حکومتداری، شهروند محور و جلوگیری از نشر اطلاعات زد و نقیض به چاپ رسیده است. او گفت که نشر این کتاب در مطابقت به قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات به چاپ رسیده است. وی افزود کتاب شناسنامه مختصر افغانستان یک سند معتبر اداری بوده که ولایات، ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی و قریه‌ها را در سراسر کشور به معرفی گرفته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بهترین هفته نیست، چون هفته قبل سخن هفته را در مورد نامزدان انتخاباتی ولسی جرگه که در حال کمپاینن اختصاص دادیم و سبب آن هم تخطی ها و افراد در مصارف هنگفت که از تصور انسان خارج است و سیالداری های و ایران کننده در دعوت مردم برای رای دهی به ایشان و ترتیب دعوت ها با پختن غذاهای متنوع سه وقت روز و دادن وعده ها برای افرادی خاص به خاطر کمپاین که گویا بعد از انتخاب شدن به اصطلاح کمپاینرها را به مقام های بلند حکومتی نصب می کنند و یا کارهای لاینحل تجارتی ایشان را حل می نمایند و در دهات و شهرهایی که مردم از آنجا به ایشان رای دادن چنان شمشیر می کنند که همه سرک ها قیر و آباد و همه امکانات برای مردم حل و جای مخروبه در آن اماکن باقی نمی ماند. از همه جالبتر در فیسبوک خواندم که حدود 10 میلیونر بر حال معاصر کشور و مالک بانک ها و تلویزیون های شخصی و شماری از دکتران و انجینیران و متخصصین سایر رشته ها از کار خود استعفا داده و با ولسی جرگه کاندید شدن. این درست است که نامزد شدن حق هر فرد کشور است که مطابق به شرایط قانون انتخابات باشد و کسی هم نمیتواند به کاندیدی که تذکره تابعیت افغانستان را داشته باشد ایرادی بگیرد. اما جان مطلب اینجاست که شماری از کادرهای ورزیده و متخصصین که چون ایشان را کمتر داریم چه الزامی موجود بوده که به کرسی غیر تخصصی که شاید شماری از ایشان از قانون و حقوق مسائل اجتماعی که بتوان با استنادان از حق رای دهندگان دفاع کرد را در رکنی از ارکان ثلاثه دولت یعنی قوه مقننه نداشته باشند و بررسی قوانین و مصوبه هایی که دولت به تصویب به ولسی جرگه پیشنهاد می کند را اصلا وارد نباشند و به گفته یک تحلیلگر حرف قافی از قانون را نتوانند شرح نمایند. پس ایشان به چه دلیلی و یا چه مناسبتی و بالاخره با چه دانشی می خواهند در پارلمان از حقوق حقه مردم و به خصوص آنهایی که به ایشان رأی دادن دفاع نمایند و یا اینکه تنها ذوق وکالت و تنها نشست در کرسی ولسی جرگه و یا خدای ناخواسته از همین حالا استفاده های سو و صلاحیت های کرسی وکالت و مسئولیت های آن بر سرشان زده و خواب و خیال آن را در سر می پرورانند که گویا کارهای غیر قانونی در گذشته خود را صفاکاری نمایند و یا اینکه شماری به این فکرند که اگر نماینده مردم در ولسی جرگه شوند دوسیه ها و اسناد جرمی ناشی از حق تلفی ها، غصب زمین های دولتی و شخصی و یا هم دست درازی به بیت المال را که داشتند با مسئولیت پارلمانی از میان بردارند. وگرنه موثریت کار یک دکتر طب در طبابت و یا انجینیر در بخش های متنوع در اعمار و آبادانی و یا هم سایر عرصه های تخصصی که هر کدام از این بخش ها ضرورت مبرم به کار و فعالیت ایشان دارن مهم است و یا وکیل شدن در ولسی جرگه. بنابران ضرب المثل هر کی را از بحر کاری ساختن چرا از تخصص خود عدول می کنیم و در حالی که تا ایلحال در همان تخصص با نام و نشان دکتر صاحب، انجینیر صاحب، معلم صاحب و غیره و غیره نام ها مشهور شدیم و مردم هم تا این دم به این کسب و تخصص ما ارج می گذارن نجا زدن به کرسی وکالت. ای کاش می داشتیم آنهایی که در حقوق و قانونگذاری و سیاستهای ضروری در دفاع از حقوق مردم تخصص دارن و به این کرسی ها می آمدن و یا اقلن مردم هم ماسوا از تبعیض‌های قومی، سمتی و آشنایی ها به این تمایز ارج گذارند و کارکشته های متخصص را به این کرسی ها بفرستند تا پارلمانی کمی بهتر از پارلمان‌های گذشته داشته باشیم و کمی هم شده دردی از دردهای فراوان مردم مداوا شود. و چند تن از این متخصصین برخوردم و گفتم شما چرا خود را کاندید نکردید؟ اکثری گفتند ما توان مالی نداریم که با این کاندیدان رقابت کنیم. اما یکی از اینها این بیت را برایم خواند. به سر و گفت کسی میوهی نمیاری؟ جواب گفت که آزادگان تهی دستن. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته داستانی با عنوان مادر از داستان پرداز کشور نصیر احمد احمدی را داریم که در گذشته نیز از ایشان داستانهایی داشتیم که داستان نویس خوب ما عبدالواحد رفیعی در کتاب آشر خود و دری ترجمه نموده. بیایید این داستان را با صدای همکارم وجمه جبارخیل بشنوید.
چه بگویم که دلم خون است؟ از 35 سال به این طرف است که عشق می ریزم. 35 سال بسیار زمان طولانی است. بسیار یک لحظه هم عشقم توقف نکردم. آخ که چگونه جلو عشقایم را بگیرم وقتی که غم و اندوه زیاد است. نپرسیدین چرا؟ چرا گریه می کنم؟ سرگذشت غصه های من بسیار است ولی چند نمونه را برای شما قصه می کنم. 35 سال پیش تعدادی از فرزندانم با تعدادی از افراد سرخ آمدند. برایم گفتند اینها فرزندان همسایه شمالی ماست. رفیقای ما هستند. فقط با هم رفیق هستیم همین. غم و غصه ما از همین جا شروع شد. چرا که مهمانان ما نیت ناپاک در سر داشتند. فرزندانم دو تکه شدند. یک گروهشان در کنار مهمانان ایستاده شدند و باقی چاقو و کارت و بیل گرفتند در برابر آنها بپا خواستند. از همان زمان سال هاست که من خون فرزندانم را در دامنم جمع می کنم. روی دامنم خون فرزندانم را می بینم. 10 سال در آتش آنها سوختم. 10 سال زمان کم نیست. در تمام پهنه وجودم غیر از خون چیزی دیگری ندیدم. بالاخره همسایه های ما بعد از شکست به طرف مادرشان فرار کردند. ولی خانه ما را هم خراب کردند. دامنم از خون و گوشت و استخوان فرزندانم پر شد. قضیه در همین جا ختم نشد. بعد از رفتن آنها فرزندانم به جان هم افتادند. یک روز به طرفداری از یک طرف یخن برادرش را گرفتند و روز دیگر از جانب کسی دیگر برای برادرانشان چاقو می کشیدند. تا آنجا که تمام قریه بتنگ آمدند. آنها صدا کردند که فرزندان شما خواب و آرامش را از ما گرفته است. بس کنید. با این بهانه همسایه های دور و نزدیک جمع شدند. در این هنگام بعضی از فرزندان نکتایی دار ما هم همراهی آنها به خانه آمدند. گفتند اینها آدم های تحصیل کردند. وقتی شما در جنگ بودین اینها رفتن برای درس و تحصیل. حالا به درد شما می خورند و برای شما صلح می آورند. اما افسوس که صلح گم شد. همسایه ها از اختلافات میان فرزندانم استفاده کردند. نکتایی دارها فقط به فکر پر کردن جیب هایشان بودند. برای دزدی از خانه خود آمده بودند. جنگ گرمتر شد و خوندیزی تمام نشد. حالا دور و بر خانه ام 6 همسایه دارم. 4 تایشان یک کمی خوب است. مثل دیگران نیست. لا اقل تاوانشان به ما نمی رسد. اما از دست دوتای دیگه زندگی بر من زهر شده است. از دستشان به گلو رسیده خسته شدم. همسایه جنوبی من یک زن شلیته است. همیشه موهای خود را با تیل شرشم چرب می کند. عمر زیادی ندارد اما در همین عمر کم زندگی را بر ما تلخ کرده است. این همسایه شرور از سیاه روزی ما لذت می برد. می فهمید؟ از اشک من برای خود گل کاشته و گلستان ساخته است. گاه گاه که از جنگ خسته می شوم، یگان فرزندم که کمی نیک نام تر است با دست بوسیم می آید. برای لحظاتی اشکهایم را با دستمال پاک می کند و دلجوییم می کند. ولی همسایه سیای ما باز دست اندازی می کند و نمی گذارد آرامی به خانم ادامه پیدا کند. نمی خواهد اشک من خشک شود، چرا که در آن صورت گلهای گلستانش خشک می شوند. من از اول این گونه فقیر و نادار نبودم. روزهای خوشحالی را هم دیدم. در خیال به زیبایی خودم می اندیشیدم. در خیال می دیدم که روی پیشانیم تاج طلا داشتم و گردن بند طلا به گردنم آویزان و دست بند طلا به دستم بند بود. روی سینه‌ام از سکه‌های نقره پوشیده شده بود. فرزندان صالح و کارفهم و با غیرت داشتم. یکی احمد نام داشت، نام دیگرش میرویس بود. سومی هم جمال الدین نام داشت. چهارمی، آخ که اندوه و غصه نداشتیم. اشک مرا کسی ندیده بود، اما افسوس که همه مثل یک خواب بود و رفت. یکی از روزها فرزندانم با شادی و قوت روی دامنم نشسته بودند. در دستهایشان قیچی گرفته سکه های نقره را از دامنم جدا کردند. آنها تمام طلا، نقره، گردن بند و دست بند همه را به خانه همسایه سیای جنوبی ما بردند. در بدلش از آنها پاپر و توپ و تفنگ گرفتند. من گریه کردم، اما همسایه سیای ما بخنده جواب داد. او گردن بند مرا به گردن سیاهش انداخت. سکه های نقره‌ای دامن مرا به دامنش دوخت. باقی پیسه های مرا نکتایی درست کرده به گردن فرزندانم بند کرد. همسایه غریبی ما هم از مکروهی لپر است. آنها هم از عشق ما استفاده می کنند. روی زبان ما کار می کنند. بعضی فرزندانم را فریب داده که برای آنها خبر بری کنند. فرهنگ و زبان مرا خراب می کنند و دوباره برای ما روان می کنند. در میان اولادهای دیگرم نفاق اندازی می کنند. می خواهند که ما را از بیخ و بنیاد بکنند. خلاصه نمی فهمم که چه کمبودی از من سر زده که اولادهای من از ما گریزانند. برای آنها محبت کردم. با سختی و پریشانی آنها را پرورش دادم و از شیر من کلان شدند. ولی حالا به مادر خود محبت ندارند. با نان خوش کلانشان کردم. از شیرم به آنها دادم، اما اول در برابر خودم استاد شدند و بروی خودم تیغ کشیدند. آنها همگیشان فقط گوش به گپ دیگران می کنند، تا حدی که استخوان برادران و خواهرانشان را به همسایه ها دادند، ولی در مقابل آنها تفنگ و پاپر دادند. حالا هیچی ندارم، تنها قلبم و استخوانهای شکسته ام باقی ماندند. در این باره با اولادها و فرزندانم گپ میزنم، ولی با پیسه درست نمیشه. من خیلی درد دیدم، آبرویم رفته. افسوس که در میان آنها کسی پیدا نشد که همراه مادرش از ته دل محبت داشته باشه، اشکهایش را پاک کنه، با او بگوید که بس مادر جان، بس دیگه گریهت نمیدهم، تو مادرم هستی، تو زندگی ما هستی، تو آبرو حیثیت ما هستی. ما اولاده احمد و میرویس هستیم. ما از دست درازی همسایه ها نمی ترسیم. آن دست را می شکنیم که به سوی تو بابی احترامی دراز گردد. بعد از این فقط بخند و شادی کن. آنقدر بخند و شادی کن که از چشمای نازت اشک شوق بریزه. اشک شادی که با آن خون را از دامنت بشوری و به جای آن گل بکاری.
چهارشنبه گذشته حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شورای عالی هنر را پس از یک وقفه طولانی دوباره افتتاح کرد. در این نشست افزون بر مقامات ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ، مشاور فرهنگی سفارت کشور تاجیکستان در کابل و شمار زیادی از هنرمندان و اهل رسانه اشتراک داشتند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت افتتاح دوباره شورای عالی هنر را در راستای رشد هنر گام مهم دانسته و حمایت و پشتیبانی این وزارت را از شورای عالی هنر تأکید کرد و گفت که این شورا باید از لحاظ مادی و معنوی خودکفا باشد و در فراهم ساختن زمینه آموزش و رشد جوانان اهم از پسران و دختران نیز تلاش بکند. بانو صافی ضمن حمایت از هنرمندان تقاضا و خواستهایی هم از هنرمندان داشت و در بخشی از سخنان خود قبل از افتتاح شورای عالی هنر چنین گفت:
تاسو ټولونه شورا غړونه چې خپل هم ان شاء الله به کې بهم درې وختنه لرم.
از شما و از تمام اعضایی که انشاءالله من هم شامل آن هستم سه تقاضا دارم. یکی این که ما باید در این شورا یک شاخصه مشخص داشته باشیم که از افتتاح این شورا هدف ما چی است. چگونه از طریق این شورا می توانیم هنرمندان واقعی را به صحنه بیاوریم و ببینیم که ضرورت‌های آنها چی چیزی است. ما چگونه می توانیم هنر و هنرمند را انکشاف دهیم. ما چه امکاناتی در حلقه هنر به آن ضرورت داریم. در عین حال ما باید به سه نکته متوجه باشیم. یک، کسانی که منابع افغانستان هستند، هنرمندانی که در این 40 سال افزون بر مشکلات از آدرس هنر خود را معرفی کردند که همه ایشان منابع ما هستند. دوم، آن عده‌ای که در این جریان از منابع سابقه استفاده کرده و به اساس زحمت و تجارب خود یک قدم پیش آمدند. و نکته سومی آن خواهد بود که چگونه می توانیم برای هنرمندان جوان، به خصوص دختران هنرمند جوان، یک پلتفرم یا یک ساحه و یا یک حلقه به واسطه این شورا مهیا کنیم که بتوانند مهارت‌های اصلی در نوشتار و دیدگاه‌های خود را به جامعه تقدیم کنند. من یک بار دیگر به صفت وزیر از آدرس وزارت حمایت خود را از شورا اعلان می کنم و امکانات موجود در این وزارت را در خدمت ایشان قرار خواهیم داد و از طریق همین شورا تصویر راستین استعدادهای شایسته را به جامعه تقدیم کنیم.
ماهر استعدادونه با خپل طولن تا پراندی کن.
هدف از تشکیل شورای عالی هنر انسجام در کارهای هنری و سمت سو دادن به مساعدت‌هایی که به هنرمندان تفویض می‌شود عنوان شده. تیمورشاه حکیمی رئیس کمیته سینما در شورای عالی هنر در صحبتی بر رادیو آزادی گفت 4 بخش هنر که قبلا در جنب شورا وجود داشت، بخش‌هایی چون مهندسی، ادبیات تخلیقی و بخش رقص نیز شامل آن شد. جناب حکیمی در مورد وظایف اساسی شورا چنین گفت:
شورا چه وظایف را به عهده خواهد داشت؟ همکاری در مورد ساختن پالیسی هنر و فرهنگ افغانستان است. البته همکاری ممکن است که دیگر ارگان‌های دیگر هم کار بکنند، چنانچه تا جایی که ما خبر داریم دفتر آقاخان در بخش موضوعات پالیسی فرهنگی یک مقدار کارهایی را انجام داده و امیدوار هستیم که بعد از تکمیل ازی به شورای عالی هنر معرفی شود تا متخصصینی که دیگر هستند ما هم نظر بدن تا همین مشکل در آینده نزدیک حل شود و بزرگ مقرن یک پالیسی متبر بسیار مطابق به نیاز روز داشته باشه. بحث دیگر تحکیم روابط نهاد از بنیادهای داخلی و خارجی که اگر قرار باشد که اینمی شورا به صورت منظم فعال باشه، باید ما روابط بسیار وسیع در بنیادهای دولتی و غیر دولتی تحکیم بکنیم. موضوع دیگر حمایت از حقوق و امتیازات هنرمند است. بعض اوقات ممکن است که در بعض مواقع حقوق بعض هنرمند ها تلف شود. ما شاهد هستیم که در بسیاری مواقع این مشکل متاسفانه با وجود از اینکه اکثرا دوستایی که عضویت اتحادیه‌های صنفی مربوطی خودشان نداشتن، مثل اتحادیه مثلا سینماگر و اتحادیه موسیقی دان و انجمن‌های دیگه که در این راستا هستن، اونا وقتی که رفتن اینجا مراجعه کردن متاسفانه یا با نسبت به مشکلات نتونستن که فایق بین و یا اینکه هم قدر زیاد توجه در مورد صورت نگیره یا اینکه ما ارگان‌های دولتی در این مورد هم بی‌توجهی بدن.
رئیس کمیته سینما جناب حکیمی میگوید در شمار زیادی از کمبودی ها در ساحه هنر و ظرفیت سازی در این بخش کارهایی را نیز روی دست دارند و از آن جمله حکیمی با نارضایتی از تفویض مدال ها و غیر عادلانه بودن آن مکسی کرد و گفت:
بس دیگه زمینه ظرفیت سازی و ارتقای هنرمند است که در این بخش در صورتی که هنرها و مؤسسات داخلی و خارجی صحبت میشه، ما باید روی کدام اولویت ها باید صحبت بکنیم و چطور میتونیم ایران را باید ما تشخیص بکنیم که ما در کدام بوده مسائل هنری و فرهنگی ما نیاز به حمایت بیشتر داریم. ما باید ما تمرکز بیشتر روی امور قاطب میکنیم که نیاز فعلی کشور ما در او متصور است. یک مسائل بسیار عمده و اساسی است که ما یک مقدار در موضوع مدارها و نشانها و عطای نشانها و در مجموع و جوایز و القاب یک مقدار با بعض افراد متاسفانه شکایت های شنیده میشن. مثلا یک کسی را ممکن است که یک دوست ما در ریاست جمهوری بشناسد، یک درخواست را ترتیب میکنند، بازو یک القابی از هنرمند است که ممکن است که در 20 سال 25 سال در افغانستان نام داشته باشد، کار نکرده باشد، و یک افتخار را میگیره که هنرمندای ما که اینجا زیر راکت و خمباره ها و فقر و بیچارگی و کمابی و عذاب مشکل هستن، اونها این چیز اونها نمیرن، ولی یک کسی دیگه که از اون طرف میه متاسفانه ایره میگیره که این واقعا قابل دقت است که بعد از اینکه سنخواد گرفته شد که هر کسی که اگر امتیاز میگیره باید از طریق شورای عالی هنر تایید گذاشته شد و با مقامات صالح تقدیم داده شد تا حق به اقدار برسه.
حکیمی در بخشی از صحبت‌های خود شکایت از نارسایی صندوق هنر که فعلا گویا بنام وجود دارد داشت و در این باره گفت این صندوق نتوانسته در حالات استثنایی چون مریضی و خدا ناکرده وفات هنرمند کمک لازم را به فرد مورد نظر داشته باشد. او مثال‌هایی نیز از درگذشت چند هنرمند در این اواخر داشت و در ادامه این گفته ها را از ایشان دریافتیم.
و بس دیگه که از یکی از مسائلی که بسیار هنرمند ها واقعا باش مشکل است ایست که صندوق هنرمند متاسفانه فعال نیست، یا بگوییم که وجود داره ولی متاسفانه که فعالیتش باید اثر گرفت و زمینه هایی را به خاطر خودکفایی ازی باید پیدا کرد تا ما بتانیم اقرن گام های معصر را در آلات استثنایی که در قانون مقررات دولت این مشکل وجود داره و نمیتونه برای هنرمند کمک بکنه، ما باید کارش کمک کنیم. به گونه مثال ما در هفته گذشته ما شاهد مرگ دو نفر از سینماگرای ما بودیم که یکی مرحوم رحیمی بود و دیگه سید میراد فرات که روحشون شاد باشه. هر دوی از این هنرمندان بسیار در حالت فقر و بدبختی هستند. حتی ما یک چیزی را نمیتونستیم برشون یا در روز شیش یک دونه گل ببریم در سر قبرشون. این مشکلی هست که ما امیدوار هستیم که ما هم باید در زنده باید هنرمندان خود مورد حمایت قرار بدیم و هر مگر خدای نخواسته مریض می باشه در بستر مریضی اونا را شتو مورد حمایت قرار بدیم و هم در حالاتی که اونا دنیا را ترک میکنن نقش ما من عیس شورا من عیس اتحادیه ها من عیس هنرمنده در قبال هم مسئله خود ما که صبح خود ما هم ممکن است جایگاه از اونها را در اون دنیا پر بکنیم، از ما هم این مدر یک عالت خواهد بود و ما باید چی کار بود. روی امیت مسروک شورای عالی هنر چار کمیته را مطرح ساخت که او کمیته ها شامل کمیته اجرایی است، کمیته نظارت و کنترل است، کمیته روابط بین المللی یا جهانی است و کمیته صندوق هنرمند است.
شورای عالی هنر متشکل از 41 نفر مرد و زن است که در مجموع 5 بخش در هر یکی 9 تن عضویت دارند. با گفته محمد صابر مومن مشاور عموم رسانه ها و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای عالی هنر 10 سال قبل ایجاد شده بود و بعد از یک وقفه مجدداً با یک اساسنامه همه جانبه به فعالیت آغاز کرد و با امید فعالیت هرچی بیشتر شورای عالی هنر این گزارش خاص را نیز پایان می‌بریم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آغاز داستان سرایی و نوشتن داستان‌های کوتاه در کشور ما افغانستان سابقه طولانی دارد. قصه و حکایاتی داستانگونه از قرنها بدین سو شامل ادبیات عامیانه و فولکلوریک بوده است که از کلیله و دمنه تا الف لیلا که شهرزاد بانوی برای پادشاه زمان داستان می پرداخت و حکایه هایی می خواند و اما امروز ناوله ها و داستان های کوتاه نخست از غرب برای ما شرقی ها هم ارزانی شد که در این عصر خیلی علاقمند دارد، که افسوس نسبت به سایر کشورها کمتر داستان نویس داریم و اگر همین چند تن فدایی به حساب ایشان در ژانر داستان را نمی داشتیم، این بخش هم چون صفحه کاغذ سفید بود. همکارم احمد هنایش نوشته‌ای با عنوان آغاز داستان سرایی در کشور را که نویسنده خوب محمد تقی اخلاقی به ارزیابی گرفته را برای شما میخواند.
از نوشتن اولین داستان کوتاه در افغانستان بیش از 80 سال میگذرد. باید بگویم که شروعی خوبی داشتیم و به نسبت عمر داستان کوتاه بیشتر از 160 سال از تبیین و تعریف داستان کوتاه توسط آلن پو میگذرد، حداقل خیلی عقب نبودیم. بعد از پایان دهه 20 و شروع دهه 30، داستان رفته رفته به شیوه نسبتاً جدید در مطبوعات جا باز میکند و نویسندگان چون نجیب الله توریانا، علی احمد نعیمی، سلطان علی جاغوری، گل محمد جواندی، عبدالغفور برشنا و دیگران به عنوان داستان نویس شناخته می شوند. حتی نویسندگان چون علی احمد نعیمی تأثیر عمیقی بر نویسندگان بعد از خود بجا می گذارند. داستان دهه 40 این رشد همچنان سیر سعودی خود را طی می کند و در دهه 40 جدا از ادبیات داستانی که نسبت به دوره های قبل بر رشد و بالندگی می رسد، در نگارش سفرنامه ها، نقد ها و دیگر گونه های ادبی خیزش پدید می آید. این درست زمانی است که افغانستان محور توجه کشورهای ابرقدرت قرار می گیرد. کشور توسط اردوی شوروی اشغال می شود، فیودال ها در افغانستان حاکم می شوند و کشورهای خارجی هر کدام به سهم خود به توطئه علیه افغانستان می پردازند. مصادف با این اتفاقات، سیل ترجمه ها از مکتب سوسیالیسم واقع‌گرای شوروی وارد کشور می شوند و تأثیر عمیقی هم از خود بر شاعران و نویسندگان ما بر جا می گذارند. دگرگونی و تغییر بینش فکری و نویسندگان در این دهه داستان کوتاه را از زیر نفوذ رومانتیسم بیرون می آورد. نویسندگان آزاد ما تحت شرایط خفقان و سانسور شدید قرار می گیرند و فضای حاکم بر جامعه طوری می شود که در این دوران ادبیات داستانی افغانستان مدت ها خانه نشین می شود و نویسندگان را در نطفه به قتل می رساند. تا جایی که به اعتقاد اعظم رهنورد زریاب ما هیچ وقت ریالیسم نداشته ایم، شما اگر در این زمان داستانی می نوشتید و در آن به سر کل اشاره می کردید و شما می گفتند این را حذف کن، شما پادشاه را کنایه گفتید و به همین ترتیب ها فضای بر افغانستان حاکم بود که شما را اجازه نمی داد به واقعیت ها بپردازید. داستان دهه 60 وضعیت تا دهه 60 به همین منوال ادامه می‌یابد و در اوایل این دهه است که گشایش‌های برای ادبیات داستانی و غیر داستانی برای نوشتن پدید می‌آید. اتحادیه نویسندگان افغانستان که در دهه 40 تشکیل شده بود، در این دهه با تغییر نام به انجمن نویسندگان افغانستان، ادبیات داستانی جای خود را در جامعه باز کرد و جوانان و علاقمندان ادبیات داستانی برای خواندن آثار نویسندگان افغان به کتاب‌فروشی‌ها آمدند. داستان‌های زیادی نوشته شدند و به گفته اغلب کسانی که آن دوران را تجربه کردند، یک شور ادبی فرهنگی سراسر کشور را در بر گرفت. زنان هم به صورت جدی به ادبیات و داستان روی آوردند و آثارشان در داخل و خارج از مرزهای کشور منتشر شد. امریکا در دهه 40 پایه‌گذاری شده بود. اولین داستانی که توسط یک نویسنده زن افغان منتشر شد در سال 1340 توسط هاله رحمانی بود. او در حال حاضر مقیم لندن است. زنان نویسنده افغان از دهه 40 بدین سو شروع به نگارش داستان کردند، اما این دوران فرخنده دیری نمی پاید و در سال 1371 خورشیدی که نیروهای جهادی روی کار آمدند، همه آنچه رشته بودیم پنبه شد و به این ترتیب ادبیات داستانی در افغانستان ناپدید می شود. داستان مهاجرت. داستان نویسی پویای افغانستان را به هیچ تردیدی ثمره نویسندگانی دانست که تا یک دو دهه در گذشته نوشتند. با نگاهی به داستان‌های نویسندگان در دوره‌های پیشین براحتی می‌توان به چنین برداشتی رسید. اما تا یکی دو دهه گذشته نویسندگان افغان که از خانه و کاشانه خود آواره شده و هر یک در کشور پراگنده شده بودند، توانستند آثاری خلق کنند که امروز راه جهانی شدن می‌پیماید. در دهه اخیر نویسندگان مهاجر ما در پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی درخشش خوبی داشتند و آثارشان گاه و بیگاه در این کشورها به چاپ رسیده است، که از برجسته‌ترین ایشان میتوان با دکتر اکرم عثمان، سپوژمه زریاب، پروین پشواک، آصف سلطانزاده، قادر مرادی، عتیق رحیمی، حسین فخری، مریم محبوب، صبورالله سیاه‌سنگ، آصف برکی، حسین محمدی و دیگر نویسندگان اشاره کرد. داستان امروز. شاید داستان نویسی در شرایط امروز را کسی بهتر از رهنورد زریاب، شخصی که سالها در افغانستان بوده و دوره های مختلف داستان نویسی را تجربه کرده و هنوز هم می نویسد، نتواند درک و تحلیل کند. در 4 یا 5 سال اخیر نویسنده های بسیار پرکار ما هیچ کاری بایسته ای را عرضه نکردند. اما حالا در جامعه یک نوع رخوت، کرختی و بیعلاقگی به فرهنگ و ادبیات رواج یافته است. وضعیت افغانستان طوری است که مردم به مسائل فرهنگی، ادبی، هنری و به عبارت کلتر به معنویات ارجح نمی گذارند. اینجا دیگر داستان به درد نمی خورد. شعر هم به درد نمی خورد و دولت متاسفانه هیچ گونه گامی برای مقابله با این چالش انجام نداده است. از این خاطر وضعیت کنونی داستان نویسی به نظر من به هیچ عنوان خوشنود کننده نیست و آینده را هم من آینده روشن و امیدوار کننده نمی بینم که خدا کند من در دید خود اشتباه کرده باشم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در بحث روانی این هفته روانشناسی تحلیل متقابل را تحت یک مداق قرار می‌دهیم. این بحث را که با استفاده از یک تحلیلی از سعید عبدالملکی با متکی بر نظریات دکتر اریک برن، یک شنونده خوب ما زهرا از میکرویان کابل فرستادند. چند جمله مفید از دکتر برن. هر کس در اوائل کودکیش تصمیم میگیرد که چه کسی شود و چگونه بمیرد. این نقشه سناریوی زندگی اوست. آدم های واقعی خودشان تصمیم میگیرند، اما برای آدم های پلاستیکی فالگیرها. برحال این بحث روانشناسی را همکارم حسیب تلاش میخواند. با سپاس از بانو زهرا.
دکتر اریک برن از برجسته‌ترین و مشهورترین روانشناسانی که در سال 1910 در شهر مونترال کانادا متولد شد. او در زمینه روانشناسی روابط بین فردی نظریه تحت عنوان تحلیل رفتار متقابل ارائه داد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و توسط دیگر روانشناسان گسترش پیدا کرد. سالهای 1964 تا 1970 سالهای بسیار پرکار برای اریک بود. او طی همین سالها انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل را پایه‌گذاری کرد که امروزه مهمترین مرجع برای علاقمندان این نظریه است. سرانجام دکتر اریک برن در سال 1970 دیده از جهان فرو بست. نظریه تحلیل رفتار متقابل. از جمله خصوصیات نظریه اریک برن استفاده از کلمات ساده و همفهم برای بیان مقصود است. اما استفاده از همین کلمات ساده باعث شد بسیاری از روانپزشکان با عنوان روانشناسی عامه از این نظریه یاد کنند. تحلیل رفتار متقابل، نظریه در مورد شخصیت و روش منظم برای رواندرمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی می باشد. از جمله خصوصیات این نظریه این است که فرایند درمان فرایند یکسویه نیست، بلکه با کمک این نظریه درمانگر و بیمار هر دو زمان در کار درمان دخیل هستند. در واقع درمانگر تنها به بیمار کمک می کند تا اصول نظریه را درک کند و پس از آن این خود بیمار است که باید مشکلاتش را کشف و آنها را رفع کند و البته در این راه درمانگر به بیمار کمک خواهد کرد. این نظریه راهکارهایی برای درمانهای فردی، گروهی، زوجی و خانوادگی ارائه می دهد و در این حال به افراد کمک می کند تا در ارتباطات خود با دیگران آگاهانه از رفتارهای مخرب پرهیز کنند. بخشهای شخصیت انسان. طبق نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن، شخصیت انسان از 3 بخش، کودک، والد و بالغ تشکیل شده است. والد بخش والد از رفتارها و نگرش‌هایی که از پدر و مادر و افراد صاحب قدرت با عاریت گرفته‌ایم. هر وقت که در صدد نصیحت کردن دیگران برآمدیم و همچون یک پدر و مادر مهربان و دلسوز به ارشاد و رهنمایی دیگری اقدام کردیم، والد درون خود را فعال نموده‌ایم. مصادیق بیرونی والد، پدر و مادر، معلمان، پلیس و همه افراد هستند که به گونه خود را صاحب فهم و کمالات و قانونگذار می دانند. والد ما همیشه در صدد اندرز دیگری و صدور دستور باید و نباید، تصمیم گیری و بالاخره خودمنشی است. کودک بخش عاطفی و احساسی درون ما و احساس درباره مسائل مختلف زندگی است. وقتی که ما با یک کودک به بازی می پردازیم و در رفتارها و بازیهای او تعامل می کنیم، در واقع کودک درون خود را فعال نموده ایم. هنگامی که در جشن تولد یا مهمانی شرکت می کنیم و یا زمانی که گریه می کنیم، دیگران را دست می اندازیم و خود را گوشه‌گیر فکر می کنیم، کودک درون ما بیدار شده است. بالغ جنبه منطقی و خردمند شخصیت ماست. بالغ همچون یک کامپیوتر عمل می کند، اطلاعات را جمع‌آوری، پرداز و نتیجه گیری می کند. بالغ از احساس و عاطفه به دور است و فقط طبق واقعیت عمل می کند. کار اصلی بالغ مدیریت بخشای دیگر است. بالغ واسطه بین کودک و والد است و در مواقع تصمیم گیری و حساب گیری درباره امور مهم مانند شغل، تحصیلات، ازدواج، سرمایه گذاری و غیره ظاهر می شود. بحث اصلی تحلیل رفتار متقابل تعامل بین این سه‌گانه یا سه بخش شخصیت انسان است. هرگاه فرد بتواند در مواقع مناسب و ضروری بخش مربوطه را به کار گیرد، در واقع توانسته است نه تنها با بخش‌های درونی خود بلکه با دیگری نیز در موضع تعامل و سازگاری قرار گیرد. آسیب روانی زمانی ایجاد می شود که یکی از این سه‌گانه مستبد شود و بر بخش‌های دیگر مسلط شده و نگذارد آنها نقش خود را ایفا کنند. انواع بازی‌ها. دکتر اریک برن معتقد است همه انسان‌ها برنامه‌های برای آینده خود دارند و دست به طرح نقشه‌های می‌زنند و طبق آن نقشه‌ها به زندگی ادامه می‌دهند. برای نمونه ممکن است فرد در نقشی قربانی ظاهر شود و بیش از حد فداکار باشد و یا فرد ستمگر و سلطه‌گر شود و یا تصمیم بگیرد که انسان سرزنده، بانشاد و موفق باشد. به باور برن، تمام رفتارها و برنامه‌های ما همچون بازی‌های دوران کودکی است، با این تفاوت که این قبیل بازی‌ها کمی پیچیده و سناریوهای از پیش نوشته شده هستند. اما بازی‌های دوران کودکی خودجوش و بدون طرح قبلی صورت می‌گیرند. بازی‌ها نشان دهنده موضع ما در برابر دنیای بیرون است. همه ما بازیگر هستیم و به طور معمول در سه نقش ظاهر می‌شویم. اول، من خوبم تو بدی. بازی برد و باخت. این قبیل بازی‌ها به طور معمول با خودنمایی و خود برتربینی و تحقیر دیگران شروع می شود و شخص در نقش یک والد همه چیزدان و اندرز دهنده ظاهر می گردد و یا فرد اقتدار طلب است و یا نسبت به دیگران نفرت دارد و برخوردهای چکشی می کند. افرادی که دوران کودکی را در سختی و فشار گذراندند و پیوسته از جانب اطرافیان و اعضای خانواده تحت استرس، سلطه و تحقیر بودند و از خودمختاری و آزادی عمل کمتر برخوردار بوده و نتوانستند از زیر فشارهای وارده رهایی یابند، به طور معمول نفرت شدیدی را در وجود خود پرورش دادند و پیوسته در نقش یک بازیگر خشن و صاحب هیجانات بد و مخرب ظاهر می شوند. آرامش خود را در تحقیر دیگری می جویند و مدام به دنبال مقصر و متهم می کردند. دوم، من بدم تو خوبی. بازی باخت و برد. این بازی درست عکس بازی مذکور است. شخص در یک موضع انفعالی ظاهر می شود و خود را کم و ناچیز می داند. صفت های خود را بیش از حد بزرگ نمایی می کند و یا نسبت به آنها آگاهی افراطی دارد. به همین خاطر همیشه از خود ناراضی است، دیگران را بهتر و برتر از خود به شمار می آورد، تنها و گوشه‌گیر است و خود را در رقابت و برابری با دیگران ناتوان می بیند. این قبیل افراد موضع منفی و بدبینانه در برابر زندگی دارند. سناریوهای خود آزاردهنده اجرا می کنند، همیشه در حاشیه هستند و دیگران را وارد متن مسائل می کنند. سوم، من خوبم، تو خوبی، بازی بارد و بارد. بازیگران این سناریو افراد منطقی و روشن فکر هستند. سعی می کنند در مناسبات انسانی فرد مثبت و متعارف باشند. هم خودشان را به نیکی ابراز می کنند و هم به دیگری اجازه ابراز وجود می دهند. آنچه را برای خود نمی پسندند، برای دیگران نیز نمی پسندند.
شنونده های گرامی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار همه.